اگر انسان حقیقت گرا باشه و دل به حق بده، همه امورش درست میشه. از بسیاری از رنجها، اشتباهات، غمها، قصه ها نجات پیدا میکنه.
رسیدن به حقیقت اولا تلاش دائم میخواد، بیوقفه، خیلی سخته، درست مثل بخارستان راه رفتن، تلاش دائم شب و روز، لیلن و نهارن، و از همه مهمتر صداقت. صداقت یعنی چی؟ یعنی واقعا بخواد به حقیقت برسه، پیش داوری نداشته باشه، غرض و مرض نداشته باشه. چون میدونه اشخاص بعضی داد و قال و بحث و جدال و فریاد میکشن، تلاش هم میکنن، ولی یه غرضی داره که اون غرض هم نفسانیه ها، نفسانی حال دنیاوی نیست، چه هوا نیست، ریاست طلبه چیه نمیدونه، یه پیشفرض داره، اونو میخواد به رخ بکشه، اونو میخواد ثابت دست بردارم نیست. بابا یه لحظه خودتو رها کن. رها کردن چه؟ یعنی بسپار به خدا خودتو و بگو اون چی که خدا داره من میبره، اون چی که فکر من، که فکریست که از خدا به من داده، به فکرم خدا، من در راه فکرم دارم میرم. صادقانه.
اگر شعور بیاد، انسان از پرده واقعیت میزنه کنار و حقیقت رو میبینه، میره به دنبال حقیقت. شعور هست که انسانو از واقعیت به حقیقت میرسونه. حالا شما در حقیقت اشیا رو اونجوری که هستن میبینی؟
خود خداوند وعده داده است و وعده خداوند درسته و تخلف ناپذیر است. فرموده من جا هدفینا لنهدینهم سبلا. این جا هدف تنها جنگ در راه خدا نیست، جنگ با شمشیر نیست، جهاد در راه خدا تنها با شمشیر نیست، اونم یه جاهایی ممکنه باشه، ولی جهاد در راه خدا تلاش فکری، تلاش عقلانی، این جهاده. و چیه جهاد؟ یعنی کوشش عملی تنها نیست، کوشش نظریه، یعنی با نظر و فکر باید کوشش کنی. جا هدف یعنی کوشش کنی. وقت لنهدیان نه کاملا پیداست که اون جهاد جهاد فکریه، یعنی وقتی جهاد فکری کردی لنهدیان نه هم با تأکیدم خدا با دونه تأکید سقیله لنهدیان نه هم میگه لنهدیهم لنهدیان نه هم با تأکید، یعنی اگر تلاشت با صداقت همراه بود و کردی حتما با تأکید با دونه تأکید سقیله لنهدیان نه هم ما هدایت خواهیم.
کلید حل همه مشکلات این هستش که تو خودشناسی بکنی. خودتو به چی بشناسی؟ به کمالاتت بشناسی که قدر خودتو بدونه که خدا همه عالم رو برای تو آفریده، پس قیمتت دستت باشه. حقیقت اینه که با یه ثروتی، با یه مدرک تحصیلی، با یه مقام دنیایی خودتو نفروشی. از اون طرف به ضعف‌های خودت هم چیه؟ واقف شو، بفهم تو عین فقری. انسان‌ها درست عمل کردنشون، تصمیمات درست گرفتنشون، انتخابات درستشون، ارتباطات درستشون، همه بستگی به این هستش که چقدر واقع گرا و حقیقت گرا باشن. اگر انسان حقیقت گرا باشه و دل به حق بده، همه امورش درست میشه. از بسیاری از رنجها، اشتباهات، غمها، قصه ها نجات پیدا میکنه و هم دنیای شیرینی خواهد داشت که دنیای او بهشت است و هم آخرت و ابدیت مقرون به سعادت خواهد داشت. به قدر این مسئله مهم است که پیامبر اکرم از خدا این رو میخواد که اللهم ارن الاشیاء کما هی. یکی از چیزهایی که ما باید خیلی بهش توجه کنیم این که بزرگان نظام خلقت، بزرگان عالم، وقتی که با خدا روبرو میشدن چه درخواستایی داشتن، چون اونها عین حقیقت رو میبینن و حالا درخواست میکنن. مثلا وقتی در روایت داریم همه ائمه مناجات شعبانیه رو میخوندن، خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، فرمودن که من ندیدم در دعایی که بگن همه ائمه اینو میخوندن، ولی مناجات شعبانیه رو میخوندن. خب پس معلوم اینجا گنجی هستش که همه ما باید به سر بزنیم. خب دنبال این خیلی ما باید باشیم، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو اونجوری که هستن به من بنمایان، یعنی حق واقعی رو ببینم. گاهی وقتا ما واقعی رو میبینیم، خود واقعیت رو، واقعیت خارجی گاهی وقتا ما رو فریب میده. واقعیت غیر از حقیقته، واقعیت یعنی اون چیزی که هست بیرون، ولی معلوم نیست حق باشه. مثل زندگی های ما که اکثر قریب اتفاقش با واقعیت های جامعه سر و کار داره. واقعیت ها چون مردم و جوامع دچار توهم هستن و تخیل، ما با توهمات و تخیلات مردم زندگی میکنیم. وقتی که به دنبال واقعیت ها میریم مشرک میشیم، چون میگه مردم چی میگن، مردم چی فکر میکنن، مردم چی میپسندن، الان چی موده، الان جامعه چی رو میخواد، up to date بودن به قول امروزی ها، به روز بودن چه جوری هستش، کی تعیین میکنه روز و کی مود رو تعیین میکنه، کی معیارها رو مشخص میکنه، کی ارزش ها و هنجارها رو مشخص میکنه، مردم چی میفهمن خودشون، چقدر دانش دارن، چقدر آگاه هستن، چقدر به حقیقت نزدیکن، بسیار دور. اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون، دیگه قرآن اینو میگه دیگه، ها، که اکثر انسان ها که شما باشون سر کار دارید تعقل ندارن، شعور ندارن. شعور ندادن نه به این معنی که ما خودمون بکنیم بی شعور میگیم، نه، لا یشعرون، شعر مو رو میگن شعر، لایش اورون یعنی دقت نمی کنن، یعنی بصیرت ندارن، یعنی دید دقیق و عمیق ندارن، خوب نمیتونن ببینن. اگر شعور بیاد انسان از پرده واقعیت میزنه کنار و حقیقت رو میبینه، میره به دنبال حقیقت. شعور هست که انسانو شعر دیگه، باریک بینی، موبینی، این هست که انسان رو از واقعیت به حقیقت میرسونه. حالا شما در حقیقت اشیا رو اونجوری که هستن میبینید. این شما وقتی که نگاه میکنید مال حرام، واقعیتش این است مال حرامه، الان میخوره، خمس نمیده، زکات نمیده، ادب شغلی نداره، ادب خوراکی نداره، هر پول از هر جا اومد میخوره. الان موده که ما قیمت روز اینجوری بخوریم، اینجوری باید بخوریم، خب میریم، خب ما هم اینجوری قیمت گذاری میکنیم و میخوریم، بازار، عرف بازار، عرف بازار. این عرف بازار از کجا اومده؟ عرف ظالمانه ای هست، طراحی شده برای مکیدن خون مصرف کننده، عرف بازار. خب حالا بنده خدا مگه داره بده، مگه میتونه بده؟ ما این عرف بازار اینه دیگه. خیلی خب، حالا ما هم تسلیم عرف بازار میپردازیم، ولی این خوردن نداره این پول. اما وقتی که شعور بیاد، مال حرام باطنش که آتشه دیگه. الذین یأکلون اموال الیتاما، اونا که اموال یتیم ها رو ظالمانه میخورن، چی؟ انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینا فقط چی دارن میخورن؟ آتش میخورن. مال حرام آتشه، حقیقتش این است من الان مالو دارم میخورم، آتش میخورم و متوجه نیستم، و اگه دارم به زن و بچه‌م میدم، آتش دارم به اینها میدم و اینها دارن میسوزن. چیشون میسوزه؟ کجاشون میسوزه؟ اون فطرتشون میسوزه، اون بخش پنجمشون میسوزه، بخشای عقلشون میسوزه، میمونن یه حیوان درنده. برای همین نوعاً کسایی که شغلای بد دارن، بچه‌هاشون هم بهشون بی‌وفایی میکنن، به وظایف همسریش عمل نمیکنه، اون وظیفه‌ای که در مقابل مرد داره انجام نمیده، برای مرد ترم خورد نمیکنه، مردم همینطور. لذا نوعاً خانواده‌های متمولی که تقوا توشون نیست، افراد از همدیگه بیزارن، چون لقمه حرام خوردن. همینها آدم بدبخت میکنه، یعنی همینها دیگه نمیذاره، کوردلی میاره و نمیذاره انسان به رشد انسانی برسه. میشه همه که انعام زندگی میکنه مثل بقیه. قرآن هم میگه میخورند، میگردن، مینوشند مثل چهار پایان. همین انسان اینجوری گرفتار میشه. پس به دنبال فهم حقیقت باید بریم. ما حقیقت رو کی به ما میتونه بگه؟ اونه که خودش عین حقیقته. علیم مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حق با علیه. بعد جالبه پیامبر چجوری میگه؟ میگه اللهم ادر الحق حیث دار علی، نمیگه علی رو تابع حق کن، میگه خدای حق رو تابع علی کن. میخواد بفهمونه به ما که علی عینیت داره با حق، میگه خدای حق رو ببر هر جا که علی میره، نمیگه علی رو ببر تابع حقش کن، چون علی عین حق هست. میگه حق رو ببر اونجایی که علی هست. میخواد ببین چقدر مبالغه بهش میگن دیگه. مبالغه یعنی دیگه عینیت علی با حق، عینیت علی، عینیت اهل بیت با حق. خب معصوم میتونه ما بگه حق چیه؟ خب حالا ببین سوال دعاهای معصومین، فرمایشات معصومین، احادیث معتبر اونها، ببینیم حق چی هستش. وقتی میریم اونجا، وقتی قرآن و متن قرآن نگاه میکنید، میگه که کلید حل همه مشکلات این هستش که تو خودشناسی بکنی. خودتو به چی بشناسی؟ به کمالاتت بشناسی که قدر خودتو بدونه که خدا همه عالم رو برای تو آفریده، پس قیمتت دستت باشه. حقیقت اینه که با یه ثروتی، با یه مدرک تحصیلی، با یه مقام دنیایی خودتو نفروشی، با یه شغل خودتو نفروشی، به آدما خودتو نفروشی، با مردم خودتو مقایسه نکنی. اینجا بزرگ باش، تبعیت نکن، بکش بالا. از اون طرف به ضعفای خودت هم چیه؟ واقف شو، بفهم تو عین فقری. به ضعفای خود معرفت نفس گفتیم دو جوره دیگه، یکی فهم به قدرت و کمالات، یکی فهم به چی؟ ضعف‌ها و نقص‌ها. از اون طرف بفهم که اله تو الله، لا اله الا هو، لا اله الا الله. پس قدر و قیمت تو بدون که باید بیفتی به عشق. اگه به عشق نیفتی ساقطی. عاشق شو ورنه روزی کار جهان، سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. میدونی کارگاه هستی که به راه افتاده مقصودش این بوده که تو عاشق بشی. وقتی تو عاشق نمیشی ناخوانده این نقش رو، این نقش مقصود رو نفهمیدی. پس با کوردلی هی به این آیات نگاه نکن. اگر تو به عشق نیفتی، اگر تو به دلتنگی برای خدا نیفتی، اگر تو به ذکر نیفتی، اگر تو به یاد محبوب نیفتی، بیچاره هستی، باطن انسانی نداری. دقت کنید، باطن انسانی نداری وقتی که به محبت حق تعالی نمیفتی، وقتی دلتنگ نماز نمیشی، وقتی یاد خدا خوراکت نمیشه. یعنی ما از آب لذت میبریم، از چای لذت میبریم، از شیرینی لذت میبریم، میوه لذت میبریم، از غذا لذت میبریم. تا وقتی که نماز برات این گونه نشده، تا وقتی که نماز 4 رکعتیت بشه 2 رکعت خوشحالی، هنوز این مشکل حل نشده. خب این مسئله اصلی منه، من باید اینو تو زندگیم حل کنم. مسئله اصلی من این نیست من مستاجرم بشم صاحبخونه، ازدواج نکردم ازدواج بکنم، من بابا مرده، مامانم مرده، نمیدونم الان من نمیدونم وضع مالیم خرابه یا الان مدرک تحصیلی ندارم. الان که شهوت مدرک تحصیلی چجور مردم افتاده، میفهم مشکل اساسی این بچه ای من این است که لیسانس نداره. پس بریم ما پدر خودمون داریم، این بره درس بخونه، حالا بره خارج، بره داخل، بره هر جا، نمیدونم ارشد نداره. مشکل اصلی بچه ای من این است، دکتر نیست، مهندس نیست، این نیست. مشکل اصلی من و فرزندان من و عزیزان من این است که هنوز نفهمیدن که عاشق حق تعالی باید باشن، عاشق اهل بیت باید باشن. مشکل اساسی اطرافیان من این است که تو لشکر امام زمانشون نیستن. امام زمانی هست که هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرونی. بزرگترین مشکل انسان ها و مسلمان ها و مؤمن است که تو چادر نیستن، باید برن تو چادر قرار بگیرن. اگه بیرون چادر باشن که لعنت بهشون میرسید. ما همه کسایی که بیرون چادر امام حسین بودن داریم هزار سال داریم لعنتشون میکنیم. فلعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به خدا لعنت کنه اونا که میدونستن تو تنهایی تو حلم ناصر ینصر نمیگی کمک نکردن. حالا ما خیلی همون همینجوری این لعنت شامل حالمون میشه، چون بی خیالیم نسبت به حلم ناصر ینصر امام زمان. یعنی میشتم از این لقمه حرام این کارو با آدم میکنه، نفهمی این کارو با آدم میکنه. میشنویم امام حسین مظلوم غریب آواره است، تنهاست، و میفهمیم که او احتیاج به کمک ما داره و ما همینجوری راست راست داریم زندگی میکنیم. نه دلمون یه ذره آتیش میگیره، نه میسوزه، نه دلمون براش تنگ میشه، نه هیچ اشکی داریم، نه تلاشی داریم، نه فکری میکنیم، نه وقتی میگذاریم. خب بیرون از چادر هستیم دیگه. اگه بیرون چادر هستید دیگه حالا ملعونم میشه. مشکلاتمون ایناست، اینکه به حد انسانی نرسیدیم. قرآن میگه اگر سه تا معشوق اصل معشوق و دلبرهای تو نباشه تو فاسقی، دیگه انسان نیستی. الله، اهل بیت، جهاد. ببین تو زندگیت بزرگترین مشکل زندگیت همین الان رو کاغذ بنویسید الان، برای خودتون تمرین کنید تو این اردو واقعا بشینید یه ساعتی خلوت کنید، ببینید الان بزرگترین مشکلات چیزی که ذهن شما رو تو زندگیتون مشغول میکنه چیه، این چیه، الان درگیر چی هستیم. آرزوهاتون رو بنویسید. ببین اگه آرزوهاتون این نیست که من باید عاشق خدا بشم، به خواستگاری خدا برم، خدا منو بپسنده. من دختر بیام مشکلم این هستش که من باید کسی شوهرم باشه، اون که من یکی مثلا زنم بشه، این مشکل اساسی منه. من یکی رو بپسندم که منو بپسنده. من خدا میپسنده یعنی آسمون درو باز میکنه رو بدود یا نه؟ آسمان درش به روی ما رحمانی بازه، باید چه جوری باز بشه؟ رحیمی باید باز باشه. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، باید صلح بیفته. یار پسندید مرا، اینجاست که تو یار پسندید تو را ما درست میشه. این مشکل اساسی ماست. سه تا معشوق: الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. جهاد یعنی زندگی ما زندگی جهادی، الان جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد مالی، جهاد تو جهاد هستیم. جهاد یعنی شما فداکاری میکنی، هستی تو میدی تو این راه میذاری. ما الان اینجوری هستیم، این از نظر وقت، از نظر علم، از نظر مال، از نظر نمیدونم تلاش، از نظر آن چجوری هستش، این جهادیه. این الان وقتا برای امام زمان واقعا صرف میشه؟ وقتای زنده ای رو داری برای امام زمان، پای امام زمان بذاریم، یا نه فقط مصرف کننده ایم؟ وقت زنده نداریم. وقتی تو وقت زنده نداری برای امام زمان، جهاد نیستی اصلا. مشغول درستی، مشغول مدرک تحصیلی هستی، مشغول خونتی، مشغول ساختمونتی، مشغول نمیدونم یه وقت مرده ای هم حالا میخوای بذاری، 2 ساعت شبی، 1 ساعت روزی، نمیدونم اینا. این که نشد جهاد. که جهاد یعنی اونایی که الان رفتن مدافع حرم هستن، اون شخص اونجا تو اون شرایط داره مبارزه میکنه، زن و بچه و پدر مادرش و همم دارن اینجا فراقش رو میبینن. آخر این بچه ها دونه دونه دونه، این بچه های 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله دارن یتیم میشن. این زن جوان داره همسرش رو از دست میده، میشه جهاد. این زخم جهاد تو وجودش هست. حضرت فرمود اگر کسی بمیره و آثار جهاد در زندگیش نباشه، مات علی شعبت من نفاق، منافق از دنیا میره. اثر جهاد باید تو زندگی من ظاهر بشه، زخم باید تو بدنم باشه، تیر و ترکش باید تو بدنم باشه. خب الان جهاد فیزیکی نیست، اون موقع بوده، هر که رفته خوش به حالش. خب الان چه جهادی است؟ الان باید تو زندگی من سایه بندازه دیگه. سایه بندازه یعنی چی؟ جهاد یعنی معلوم بشه که من بخش عمده از وقتم رو دیگه مشغول دنیام نیستم، میذارم برای ابدیتم. درسته به درآمدم لطمه میزنه، یه ذره حقوقم کم میشه، مصرفم کم میشه، باید بخشش کنم برای خدا امام زمان دیگه. 4 تا مغازه دارم، 3 تاشو بذارم برای امام زمان. جهاد یعنی این، یعنی که فشار بیاری به خودت، یعنی درکشو بکنی، درک بکنی.